بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اهدى بپیشگاه مقدس حضرت ولی عصر حجت ابن الحسن المهدی ارواحنا فدا و هدیه به ارواح زکیه شهدای عالم اسلام شهید بزرگ مرتبه این ماه مبارک آقا یعصوب الدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات قراتری عنایت کنید. قبل از شروع به سخن در ادامه مطالب روزهای گذشته پاسخ سؤالی رو عرض می کنم که رفقای عزیز یکی دو روز این سؤال رو به من ارسال کرده بودند و ابلاغ فرموده بودند، مقصر من بودم، یعنی یادم می رفت. یکی از عوارض پیری فراموشی است و عذرخواهی میکنم از سوال کننده این سوال، گرچه این سوال ربطی به مباحث ما ندارد، اما شنیدم که سوال کننده خیلی اصرار داره که این سوال پاسخش بیان بشه. سوال فرمودند که در قرآن آمده است که اگر خدا میخواست همه مشرکین رو هدایت میکرد و ما اگر مشرک از دنیا رفتیم خدا نخواست که ما ایمان بیاریم. این آیه در قرآن است. حکمتش چیه؟ پاسخش چیه؟ واقعا خدا باید بخواهد کسی مؤمن بشه؟ اگر خدا بناست بخواد، خب عذر مشرکین کفار موجه است، میگن ما خدا نخواست و نشدیم. عزیزان من، این بحث برمیگردد به بحث جبر و اختیار، قضا و قدر. من اگر بخوام بی مبالغه حرف بزنم، اقلن 20 جلسه یک ساعت لازم است آدم سخنرانی کنه راجع به بحث جبر و اختیار، قضا و قدر، فقط از منظر آیات قرآن. چه کنم، احترام میکنم به این سائل محترم که سوال رو فرمودن، 2-3 دقیقه مطالبی عرض میکنم. اگر حل مشکل نشد بعد از منبر در خدمتشون هستم، نه اینکه بلا فاصله بعد از منبر، چون واقعا دیگه بعد از منبر نفسی ندارم برای حرف زدن. بعد از منبر معناش این است که حالا یا تلفنی یا به وسیله نامه ادامه توضیحات رو عرض کنم. ببینید، تمام عالم خلقت مجبور به اطاعت حضرت حقند. زمین، زمان، خورشید، گیاهان، حیوانات، جمادات، هیچ اراده ای در اطاعت و انقیاد از پروردگار ندارند. در قرآن هم مکرر در آیات آمده، ما به زمین گفتیم بچرخ میچرخد، به زمان گفتیم چنین کن چنان میکند، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. از میان موجودات عالم جن و انسان، اونم در بخشی از زندگیشون اختیار دارن. در کجا؟ در اعمالشون. و الا در غیر اعمال اختیاری ما نداریم. موی من رشد میکنه به اختیار منه؟ نه. سلول های بدن من در حال تزاید و تکاثرن، به اختیار منه؟ نه. من از کودکی نوجوان میشم بی اختیار، جوان میشم بی اختیار، میان سال میشم بی اختیار، پیر میشم بی اختیار، میمیرم بی اختیار. این وسط فقط در دایره اعمال، نه افعال. در افعال هم خیلیش ما اختیار نداریم، فرق است بین فعل و عمل. در اعمال خدا بشر و جن را مختار قرار داده است، یعنی به اختیار خودش میتواند هدایت را بپذیرد، میتواند شرک یا کفر را. اگر میگه خدا اراده کند اراده محقق میشود، در این آیه شکی نیست. اما خدا نسبت به هدایت و کفر ما ارادهش رو اعلام کرده، گفته من اراده کردم که بشر با اختیارش بتواند کفر یا هدایت را بپذیرد. پس نمیتواند مشرک بگه اگه خدا اراده نکرد من هدایت بشم پس نمیشم. خدا ارادهش رو بر اختیار شما موکول کرده، گفته من اراده کردم بشر مختار باشد، اختیارتم ادله عقلی دارد، که جاش باز اینجا نیست. یکی از ادله عقلی اختیار شما اینه که شما پشیمان میشی. تا حالا تو عمرت پشیمان نشدی؟ خیلی. خب اگه مجبور بودی که پشیمانی معنا نداشت، معلوم میشه اختیار داشتی این کار رو بکنی یا نکنی، کردی پشیمان شدی. خود پشیمانی دلیل بر وجود اختیار شماست. 4 دلیل عقلی داریم برای اثبات اختیار، یکیش اینه. خب میگم اگر بخوایم وارد بحث بشیم از مبحث اصلی خودمان میمانیم. پس اگر قرآن از قول مشرکین، حرف خدا نیست، خدا نقل قول از مشرکین میکند در قرآن، میگن اگر خدا میخواست ما مشرک نمیشدیم، این حرف حرف باطلی است. چون خدا ارادهش تعلق گرفته به اختیار همون مشرک. ولو شاء الله لجمعهم علی الهدى، این آیه قرآن. بله، اگر خدا میخواست همه را بر مجمع هدایت جمع میکرد. مگه کل عالم رو بر اطاعت خدا جمع نکرده؟ شما یک کره ای در این کهکشان ها و ستاره و سیارات میشناسید از خدا تخلف کنه؟ شما یه روز دیدی خورشید از مغرب در بیاد؟ نه، خدا بهش گفته از شرق در بیا، غرب برو. اینا میگه چشم. اتینا طائعین، قرآن از قول آسمان ها و زمین در قرآن میگه، میگه اینا به خدا گفتن خدا یا چشم، و چشمشون یک تسلیم در مقابل اراده تکوینی پروردگار است. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول لك كن فيكون. اینا میگن اتینا طائعین، مطیعین پروردگار عالم. به زمین زیر پای شما میگه دو جور بچرخ، حرکت وضعی، حرکت انتقالی. با حرکت وضعی شب و روز رو ایجاد کن، با حرکت انتقالی سال را رقم بزن. اونم میگه چشم، تخلفم ندارد، یک ثانیه هم این ور اون ور نمی شود در این حرکتش، که شما می توانی سال تحویل 1403 را از الان بفهمید چه روزیه، چه ساعتیه، چه دقیقهیه، چه. اینقدر مطیع محض اراده پروردگار. اما این وسط خدا جن و انس رو بهشون اختیار داده، اینقدر تخلف میکنن، اینقدر جرم میکنن، اینقدر معصیت میکنن. چرا؟ چون خدا میخواد جن و انس به کمال برسن. کمال موجودی بهش نمیرسد الا با حرکت اختیاری. خورشید متکامل نمیشه چون حرکتش اجباریه. انسان رو چون میخواد به کمال برسد بهش اختیار داده. بنابراین مشرک اگر میگه اگه خدا میخواست من مشرک نمیشدم، این داره بهانه میاره، خدا بهش اختیار داده برای هدایت. آه خیلی حرف زدم، یه صلوات بفرست. خب امیدوارم که حل مشکل ذهنی این عزیز شده باشه. برگردم به بحث دیروز خودم. به امام حسین گفت آقا حالت چطور؟ حضرت فرمود چگونه باشد حال انسانی که خدایی بالای سر، آتشی تهدید کننده روبرو، مرگی که سایه به سایه تعقیبم می کند پشت سر، تمام شد؟ فرمود نه، ول حساب و مهدقن بی. تو داری حال مرا میپرسی چگونه باشد حال کسی که هر کاری که میکنه باید حساب پس بده. آقا شما تو خانت که نشستی، راحت نشستی سر سفره افطاری، همه چی هم هست تو سفرت، انشاءالله خدا بیشترش کنه، انشاءالله انشاءالله. خب میگه آقا اون خورشت سبزی رو بده به من، باش اون قیمه رو بده، اون مرغ هم بده، هر چی میلت بکشه دست دراز میکنی میخوری. اما تو رستوران هم همینطوری، تو رستوران که میشینی قبل از اینکه سفارش بدی اول فکرشو میکنی خب اینو من بخوام حساب کنم، تو این منو نگاه کنم چقدر بناس با هم حساب کنه. یه پیاله ماست میخوام، ممکنه 50,000 تومن پیاله ماست با ما حساب کنه، ممکنه ها، الحمدلله تو ایران که ارزونیه، انشاءالله خدا بیشترش کنه، البته ارزونی واقعی رو. هر کاری میخوای تو رستوران بکنی اول تو مغزت محاسبه میکنی، من بناس پول اینو بدم، نوشابه اضافه میخوای، سالاد اضافه میخوای، یه پرس برنج اضافه میخوای، دو سیخ جوجه اضافه میخوای، چقدر میشه؟ امام حسین میگه به من میگی چطوری؟ حسین میداند که تمام حرکاتش رو باید روز قیامت جواب بده، حساب و کتاب بکنه. اقترب للناس حسابهم و هم فی غفلت معرضون. قرآن میگوید مردم حساب شما لحظه به لحظه نزدیک میشود. اقترب للناس، اگر اهل ادبیات عربی با صیغه ماضی اقترب آمد یعنی محقق الوقوع است، قرب نزدیک است و محقق، چیزی نمانده است به حساب و کتاب شما، ولی مردم از حساب و کتاب در عین غفلت معرضند. لا ویلا، نمیدونم وارد این دوتا کلمه بشم یا نشم. آقا غفلت میدونی چیه؟ غفلت اینه که آدم حواسش نیست. من به شما تو خیابون میگم حاج آقا سلام علیکم، حواست نیست، سلام منو نمیشنوی، جوابم نمیدی، اینو بهش میگن غفلت. اما یه وقت سلام مرا میشنوی نمیخوای جواب بدی، رو تو میکنی اونور، اینو نمیگن غفلت، میگن اعراض. قرآن میگه اقترب للناس حسابهم و هم فی غفلت معرضون. هم غفلت دارند و هم اعراض، مگه میشه؟ آدم هم حواسش نباشه هم حواسش باشه و روشو برگردونه، بالاخره یکیشه دیگه. قرآن میخواد بگه نه، اولش در غفلتن، اما پیغمبر رو فرستادیم گفتیم بهشون بگو حساب و کتاب، شنیدن بازم به نشنیدن میزنن. این سوره قرآن رو همه تون حفظید، سوره زلزال. اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها و قال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحى لها یومئذ یصدر الناس اشتاتا لا اله الا الله. از آن روزی که خدا در سوره زلزال تهدیدشو داره به من و شما ابلاغ میکند، یوم یستر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، مردم را شتت شتت گروه گروه بیرون می آوریم از قبرها. این معناش چیه؟ گروه گروه کلی حرف دارد. خب میان اونجا چیکار کنند؟ لیروا اعمالهم، هر عملی که از روی اختیار در دنیا انجام داده اند ببینند. فمن یعمل مثقال ذره خیرا و من یعمل مثقال ذره شرا یره. امام حسین میگه خدا یه همچی تهدیدی برای من داره، ولی حساب و محدقون بی حساب و کتاب منو در آغوش خودش گرفته است. من راه نجاتی ندارم، هر کاری میکنم باید جواب پس بدم. آیا عاشق محسن کافی یه ساعت رو منبر وقت مردم رو گرفتی چی تحویلشون دادی؟ والله برای ثانیه ثانیه عمر شما بنده را به سلابه می کشند روز قیامت. اگر بفهمم باید بدانم وقت شما رو ضایع نکنم. شما تو کسب و کارت ازت حساب می کشند روز قیامت. تو نگاه کردنت حساب میگه چرا یه جوری نگاه کردی یه مؤمنین رو ترسوندی؟ چرا یه جوری نگاه کردی یه گناهکار رو با نگاه تشویق به گناه کردی؟ چرا یه جوری حرف زدی تو جزء سیاهی لشکر دشمنان خدا محسوب شدی؟ چرا تو پیام‌های تلفنت یک پیامی رو لایک کردی که سیاهی لشکر دشمنان خدا محسوب بشی؟ همه اینا حساب و کتاب داره مؤمن، همه اینا. لذا امیر المؤمنین صاحب این ماه فریاد میزند احذر الدنیا فان فی حلالها حساب و فی حرامها عقاب، اولها انا آخرها فنا. مردم تو دنیا حواستون رو جمع کنید، دنیا دنیاییست پر از حساب و کتاب. ففی حلالها حساب، نمیگه بهت چرا ربا گرفتی، او که حرامه. میگه همین پول حلالی که تو بازار تهران با دهان روزه به دست آوردی، همین پول حلالت حساب دارد روز قیامت. من اینک تسبته و فی ما انفقته، چجوری در آوردی؟ حالا که در آوردی از راه حلال میتونی همه جور خرج کنی؟ نه، روز قیامت امام حسین فرمود حساب داره، میگه فیما انفقته، چجوری خرجش کرد؟ اگر راحت ما ها زندگی میکنیم. عرض کردم روز اولی که این حدیث رو تقدیم کردم، اینقدر ولنگار زندگی کردن به خاطر اینکه نه خدای بالا سر میبینیم، نه آتش روبرو، نه مرگ به دنبال، نه حسابگری مثل خدا. خدا رحمت کنه صاحب این مفاتیح الجنانی که همه ما مدیونشیم، مرحوم عاشق عباس قمی اعلی الله مقامه الشریف. مرد عجیبی است، من که خیلی بهش ایمان دارم، خیلی بهش ایمان دارم. 84 کتاب داره این مرد، هر کدوم رو دست یه کتاب دیگه. بخوانید کتاب‌های عاشق عباس رو، اکثرش هم فارسی، بخوانید. یکی از کتاب‌های عاشق عباس 100 صفحه است، خیلی کوتاه، جزوه وار، منازل الاخره. بخوان ببین چقدر تأثیر میذاره روحیت، چقدر راه راست رو قشنگ به آدم نشون میده. این عاشق عباس قمی از دنیا رفت، برای روحش یه صلوات بفرستید. دو تا آقازاده عالم جلیل القدر داره، لقبشون محدث زاده است، چون خودش عاشق عباس محدث بود، اهل حدیث بود، به اینا میگفتن آشغلی محدث زاده و فرزند دیگر آقا. آشغلی محدث زاده میگه یه هفته از فوت بابام آشخباس قمی گذشته بود در نجف اشرف، خواب رفتم در عالم خواب پدر رو دیدم. آشخباس قمی با اون مقام علمی و عملی، اما دیدم چهره در همه ناراحته. گفتم بابا جان شما چرا چهرتون در همه؟ شما که دیگه باید برزخ آبادی داشته باشی. فرمود نه همچین نیست. گفتم چرا؟ گفت من از رفیقم اسدعلی نجفی دو جلد کتاب بهار الانوار مرحوم مجلسی رو گرفته بودم قرضی مطالعه کنم، این دستم مونده بهش ندادم، اینجا به من گیر دادن، چرا امانت رو بر نگردند؟ عجل مهلتم ندادین دو جلد کتاب رفیقم رو بدم. میگه تو عالم خواب گفتم بابا جان به من دستور بدی کجاست کتابا. گفت توی پارچه سبز پیچیدم تو کتاب خونم، طبقه سوم گذاشتم رو کتابا، برسون به دست صاحبش، منو از این عالم نجات بده. گفت از خواب پریدم دیدم یک ساعت مونده به اذان صبح، دویدم چراغ اتاق کتابخانه پدر رو روشن کردم، رفتم اونجایی که عادت، دیدم درست یه پارچه سبزیست برداشتم، دو جلد بهار الانوار مرحوم مجلسی توش. شروع کردم گریه کردن. این مرد چقدر روحش بلنده که خدا اجازه میده سری به دنیا بزند. کیا میتونن بیان سری بزنن از روزنه‌هایی مثل خواب یا الهام یا فلان؟ اینم یه بحثیست مربوط به عالم برزخ، تقسیم بندی روایات عالم برزخ، فهمیدن عالم برزخ. اینم طلبتون برای آینده انشاءالله. گفت گریم گرفت. خانم متوجه شد گفت چی شده آقای آشخلی؟ گفتم یه همچی خوابی از پدر دیدم، آدم اینم آدرس درست این کتاب هست، اینم حالا اسدعلی نجفی دست آقا مونده. وضو گرفتم، لباس پوشیدم، حرکت. گفت آقا نصف شب کجا میری؟ گفت میرم در خونه سید. گفت آقا نصف شبه؟ گفت میدونم سید اهل نماز شبه، اهل تهجده، میدونم الان بیداره. میگه کتابا رو زدم زیر بغل، گفتم یه ساعتم زودتر پدر رو نجات بدم یه ساعته. از خانه که آمدم بیرون دیدم باران داره میاد، خانه تو بازار هویش نجفه. میگه آمدم زمین‌ها آلوده، گلالود، بارونم آمده، منم با عجله دارم میرم، پام یه جا لغزید، سر خورد، نزدیک بود بخورم زمین، خودم رو کنترل کردم، اما کتابا از دستم افتاد، یکی از این کتابا گوشه جلدش زخمی شد، برداشتم گلا رو پاک کردم، دوباره گذاشتم لا پارچه، را افتادم طرف خانه سید، در زدم، سید در اومد. ها آیاش خلی موقع شب؟ گفتم راستش اینطور، پدر رو در خواب دیدم، فرمودن این دوتا کتاب امانت سید دست من، الان گیرم تو عالم برزه. میگه سید شروع کرد گریه کرد. چقدر روح پدرت بلنده، چقدر خدا بهش لطف داشته است که حسابش رو تسویه کند. کتابا رو از من گرفت، تشکر کرد، رفت. منم برگشتم به خانه، تمام شد. یک هفته بعد مجدد آشخباس قمی رو در خواب دیدم. آشخباس دیدم هنوز گرفته است. گفتم پدر گیر دیگری داری؟ گفت همون دوتا کتاب. گفتم بابا من کتاب ها رو برگردوندم. گفت بله منم اینجا دارم میگم آشخلی من کتاب ها رو برگردون، اما به من میگن آشخباس قمی تو کتاب ها رو سالم گرفتی اما زخمی برگردون. پسرت به صاحب کتاب نگفت گوشش رو زخمی کرده؟ تو خیابونای تنگ و باریک تهران راه میری، آینه ماشینت به آینه مردم میگیره، اصلا اعتنا نمی کنی میری؟ حساب و کتاب دارد عالم. نصف شب تو خیابونا، تو کوچه ها دستتو میذاری رو بوق، یک آدم مریضی رو از خواب میپرانی و میری بی حساب و بی کتاب. یک میخی دستش گرفته، از این پولدارا خوشش نمیاد، اول تا آخر ماشین مردم رو یک خط میندازه رو ماشین، قربتن الالله. تو حساب و کتاب سرت میشه، تو قیامت میفهمی، تو برزخ میفهمی مؤمن. امام حسین میگه چجوری زندگی کنم که هر لحظه‌مو باید جواب بدم، هر حرفمو باید جواب بدم، هر چیزی را. لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن اربع. حدیث خاتم انبیاء محمد مصطفی است. روز قیامت نمیتواند بنده ای قدم از قدم بردارد مگر اون که 4 تا سوال خدا رو جواب بده. ان عمره فی ما افناه، ان شبابه فی ما ابلاه، ان ماله من این اکتسبه و فی ما انفقه و ان حبنا اهل البیت. فرمود قدم از قدم نمیتونی برداری، باید اینا رو جواب بدی. چی جواب بدم؟ فرمود اولین بزرگترین نعمتی که خدا بهت داده و ازش غافلی، تا بهت میگم آقا حساب و کتاب داره قیامت، تا میری تو فکر خب این پولایی که ما خرج کردیم راست راستی چجوری خرج کردیم، جواب خدا رو بابا پول در مقابل اون ثروتی که پیغمبر داره میگه هیچه. کدوم ثروت خدا میگه پیغمبر میگه؟ فرمود عمرت بزرگترین نعمتی که خدا به داده عمره. اولین سوالی هم که روز قیامت ازت میکنن عمرتو کجا خرج کردی؟ هیچی آقای کافی، نشستم شب تا ساعت 1:30 پای یه سریال، صبحم نشستم چون روزه بودم بیکار بودم تکرارشو دیدم. من یه شب آقا قم خواب بودم ساعت 2:30 خدا میدانه، دیدم تلفنم زنگ زد، از خواب پریدم گفتم یا حضرت عباس، نگاه کردم یکی از رفقای صمیمی ما از شمال کشور زنگ زد. خیلی ترسیدم گفتم نکنه حادثه ای براش پیش آمده. سلام علیکم. سلام حاج آقای کافی. اه خواب بودی؟ گفتم بله، ساعت 2:30 چیکار میکنن مردم؟ گفت به خدا اصلا به ساعت نگاه نکردم، خیلی عذر میخوام حاج آقا. خیلی به گفتم نه عزیزم بگو، اندل احباب تسقط الاداب، بین رفقا دیگه آداب خیلی بگو، چی شده مشکلی؟ گفت نه حاج آقا، یه دفعه دلم برات تنگ شد گفتم حالتو ببرد. گفتم خب تو تا ساعت 2 چیکار میکردی که حالا؟ گفت حاج آقا همین الان برنامه 90 تموم شد. گفتم 90 چیه؟ گفت همین قصه فوتبال و اینا. گفتم خب حالا سیر دیدی؟ گفت دیدم حاجا، ولی تکرارشم فردا خواهم ببینم. یه عمر به بتالت گذروندن بعضیا. یکی از رفقای ما، از رفقای مشترک ما و حاجای علوی مخدوم معزز خودم، از رفقای عزیز منبریمون در قم، ایشون به من میگه آقای کافی این محله ما که قم ساکنیم یه جوونی هست سر کوچه همیشه وایستاده، صبح میری هست، ظهر میری هست، عصر میری هست. میگه ما صبحها که میخوایم بریم مدرسه تدریس کنیم درس بگیم، نگاه میکنیم این وایستاده ساعت 9 صبح اونجاست، ظهر برمیگردیم میبینیم هنوز هست. میگه آقای کافی این یه زنجیر نیم متری دستشه، دستش گرفته تو میچرخونه دوری انگشتش، صبح میریم میبینیم میچرخونه، زور میاد میبینیم هنوز داره. میگم ما یه روز گفتیم حالا یه کلمه ما نصیحت کنیم بلکه اثر کرد. آمدیم جلو گفتیم سلام عزیزم. گفت علیکم سلام حاج آقا. گفتم عزیزم من صبح میرم میبینم این زنجیر رو اینطوری میچرخونی، ظهرم میام میبینم هنوز داری اینطوری میچرخونی، تو خسته نمیشی از اینکه مرتب داری میچرخونی؟ گفت چرا آجا خسته میشم. گفتم خب وقتی خسته میشی چیکار میکنی؟ گفت برش میگردم. اگر امام حسین، خدا، پیغمبر، اگر روز قیامت به عاشق محسن کافی بگن وقتی به دنیا آمدی که ریش نداشتی، از وقتی ریش داری تا الان 40 سال گذشته، 30 سال گذشته، این ریشا رو که سفید کردی چی به دست آوردی؟ این نعمت بزرگ خدا را که بهت دادیم و صرف کردی کجا صرف کردی؟ فی ما افنا، حساب و کتاب نداره. امام حسین نشسته قصه اینا رو میخوره، یعنی داره به من و تو یاد میده. امام حسین که قصه ندارد، هر نفسش اوج عبادت پروردگار است، اما داره به من و تو یاد میده. میگه آدمی که حساب و کتاب سرش میشه اینطوری زندگی میکنه؟ اینطوری با خودش اینگونه، با اموال مردم اونگونه؟ خدا رحمت کند سید نعمت الله جزائری را، از علمای بزرگ ماست. مخدوم عزیزم کاملا میدونن من راجع به چه شخصیتی حرف میزنم. معاصر علامه مجلسی است، خریت فن حدیث است. کتابی داره به نام انوار نعمانیه، 4 جلده. اونجا نقل میکنه، میگه عیسی پیغمبر یه روز با حواریون گذرش به قبرستانی رسید. میدونی یکی از قدرت‌هایی که خدا به عیسی پیغمبر داده بود که مرده زنده میکرد، معجزه رسالت و پیغمبریش بود. اذ قال الله یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک و علی والدتک اذ ایدتک بروح القدس، آیه قرآن، تکلم الناس فی المهد و کهلا و از علمتک الکتاب و الحکمت و التورات و الانجیل و از تخلق من التین که هیئت التیر فتنفخ فیه به اذنی و از تبرئ الاکمه و الابرص به اذنی و از تخرج الموتا به اذنی و از کففت عنک بنی اسرائیل از جئتهم بالبینات وقال الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين. میگه یکی از معجزاتی که ما به عیسی دادیم اینه که هر جا اراده میکرد به صاحب هر قبری اشاره میکرد، قبر شکافته میشد، مرده میآمد بیرون. یه وقت ایستاد معجزه خودش رو نشان این جوانان حواریین بده، گفت کدوم یکی از این قبرها رو دلتون میخواد بشکافم مردش رو زنده کنم؟ اشاره کردن به یه قبری. یه وقت گفت قم به اذن الله، به اذن پروردگار بلند شو به ایست، قبر شکافته شد. میگن دیدیم یک جوانی تا سینه از قبر آمد بیرون، اما چهره گداخته. عیسی ابن مریم فرمود عالم برزخ چجوریه؟ گفت آقا گرفتارم، گرفتارم، گرفتار. سند حدیث رو بهت گفتم، انوار نعمانیه، سید نعمت الله، این مرد بزرگ. عیسی بهش گفت چرا گرفتاری؟ شغل چی بوده تو دنیا؟ گفت آقا شغلم حمالی بود، حمال بار می بردم. گفت حالا برای چی گرفتاری؟ گفت یه روز یه بار هیزم بار من کردن برسونم یه جایی، ببرم اجرتشو بگیرم. آقا تازه غذا خورده بودم، غذا لا دندونام بود. وقتی می رفتم این غذای لای دندان اذیتم می کرد، دست کردم پشت لای این هیزما، به اندازه یک خلال از این هیزما کندم، دندونامو خلال کردم، انداختم دور. اینجا به من گیر دادن، این خلال مال خودت بود؟ چی داری میگی آیا شیخ محسن کافی؟ چی داری میگی؟ تو مملکت ما 3000 میلیارد 3000 میلیارد دارن میبرن، تو چی میگی؟ چی میگی؟ اونی که داره 3000 میلیارد میبره، این شطور دزده اول چی بوده؟ ندیده این ریزکاری هایی را که امام حسین میبینه سر از اونجا در آورده. مؤمن هیچ ضمانتی ندارد من و تو این خطاهای بزرگ رو نکنیم، اگه از الان جلو خودمون رو نگیریم. میگه به اندازه یک خلال من اجازه نداشتم از این هیزمی که مال مردم بردارم. الان سالهاست عیسی ابن مریم گرفتارم، گرفتار. امام حسین داد میزنند، میگه ول حساب محدقون بی، من در گرو، در چنته، در چنگال حساب و کتاب خدام. همه چیزمون حساب و کتاب داره آقا، اخممون، خندمون، حرفمون، نمازمون، روزمون، قرآن خوندنمون، افطاری دادنمون، افطاری خوردنمون، دعا دختر عروس کردنمون، پسر داماد کردنمون، همه اینا حساب و کتاب دارد. حسابشو تو این رستوران دنیا قبلا ببین، بعد سفارش بده. عاقل باش، زرنگ باش. مؤمنی میدانم، اهل مسجدی میدانم، اما نمیدونم یه چیزی از کتاب مرحوم آیت الله ملبوبی یادم آمد بگم یا نه. حالا میگم دیگه، دقایقی وقت داریم. مرحوم آیت الله ملبوبی جوانها یه کتابی دارد به نام الوقایع والحوادث، فارسی 5 جلد، بخوانید، عالیست. البته ایشون یه مقداری از مطالبش رو اقتباس کرده، گرفته از کتاب آشخباس قمی. کتابی دارد آشخباس قمی به نام وقایع الایام، اونم کتاب معرکه ایست، تحلیل تاریخ انبیا، بزرگان، رجال دینی. تقریبا همین سلک و همین راه را مرحوم آیت الله ملبوبی رفته. مرحوم آیت الله ملبوبی 30 سال فکر کنم از دنیا رفته، بیشتر نیست. مرد ملا متتبع. تو این کتاب جلد سومش این مطلبی که میخوام عرض کنم اونجا میگه، میگه در زمان مرجعیت آیت الله سید احمد بهبهانی در کربلا این حادثه اتفاق افتاد. چه حادثه ای؟ میگه آیت الله بزرگ شهر است، در همان زمان یه ایرانی بسیار بسیار متدین مثل شما مردم اساس زندگیشو جمع کرده بود، رفته بود کربلا بماند، گفت تا آخر عمرم دیگه اینجا میمانم. موند مجاور حرم آقا علی ابن آقا حسین ابن علی شد. خیلی آدم مقدسی بود، شغلش هم انتخاب کرد، شغلش اونجا تربت امام حسین میفروخ. متا هر تربتی نمیفروخ، میگشت تربت خالص امام حسین پیدا میکرد، به زائرا میفروخ. حاج حسن تربت فروش، اونقدرم علاقه به امام حسین داشت، آمده بود خادم افتخاری حرم، شد کم کم شد رئیس خدام حرم آقا امام حسین علیه السلام. حاج حسن تربت فروش میگه یه روزی که تو حرم مولا سید الشهدا بودم، یه وقت دیدم از ناحیه زنها طرف زری صدای جیغ و داد بلند شد. خودم رسوندم چی شده، دیدم یه پیرزن ایست داره فریاد میکنه آی کیفمو بردن، من زائرم، چیزی ندارم جز این کیف، هر چه بود تو کیف بود بردن. داد فریاد، مردم جمع شدن، من جمعیت رو شکافتم، گفتم چی شده مادر، تا کی همراه دو؟ گفت تا 10 دقیقه پیش بود بردن. گفتم قصه نخور پیداش میکنیم. پیرزن خیلی چون ناراحت شده بود به من گفتش که کی پیداش میکنه، گفتم ما خدام. گفت شماها اگه عرضه داشتین که کیف مردم رو دزده میزد. خب حاج حسن خودش برای خودش شخصیتی بود، خیلی بهش برخورد. گفت مادر پیدا میکنیم. گفت من میدونم شما عرضه این کارا رو ندارید، بی خود نگو پیدا میکنیم، عرضه نداری. گفتن مادر این آقا رئیس خدامه. گفت هر که هست. او عصبانی بود، از رو عصبانیت میگفت. میگه حاج حسن تربت فروش فوری دستور داد به خدام همه درهای حرم رو ببندید، همه درها رو بست، از بس ناراحت شده بودا. بعد یه چارپایه گذاشت رفت رو چارپایه، گفت آی زائرین مقدس ابی عبدالله، عذرخواهی میکنم، کف پاتونم میبوسم، اما چون مال یک زائر امام حسین رو بردن، من امروز میخوام دستور بدم هر کی بیرون میره از حرم بگردنش، این کیف ببینیم دستی که. خب زائرین هم گفتن اشکالی نداره بگرد. آقا همه رو گشت، 1 2 3 چند تا زائر بوده تو حرم نمیدانم. ایشون نوشته همه زائرین رفتن بیرون ولی کیف پیدا. پیرزن صداشو برد بالاتر، گفت نگفتم عرضه نداری، نگفتم شما ها بی لیاقتی. هی گفت و گفت، آتش درون حاج حسن ملتهب شد. میگه دیگه پیمانه سر آمد، قلبم شکست، آمدم کنار ذریح امام حسین، گفتم آجام این رسمشه، دوز یکی دیگه، مال باخته یکی دیگه، چرا آبروی من باید بره آجان؟ من کورم نمیتوانم دوز را ببینم. شما که میبینید، شما که میدانید کی دزدی کرده، خب به من بگو، به قلب من بنداز، من بگیرم این دزد و مال این پیرزن رو بهش برگردونم. میگه همینطور اعتراض کردم بی ادبانه به ابی عبدالله و از حرم زدم بیرون. خیلی قلبم شکسته بود. رسیدم خانه، خانمم گفت حاج حسن چیه؟ چه قیافه ایه؟ گفتم با من حرف نزن. رفتم تو اتاق در رو بستم. شب شد، یه سینی شام آورد. گفتم شام نمیخوام. گفت حاج حسن چته؟ گفتم هیچی نیست. به خانمم هم هیچی نگفتم. شام نخورده سرمو گذاشتم خوابیدم. میگه تا خوابیدم یه وقت در عالم خواب دیدم کوچه و محله ما شلوغ پر از جمعیت. در رو باز کردم گفتم چه خبره؟ گفتن حاج حسن خوشا به حالت. گفتم چرا؟ گفتن آقا ابی عبدالله داره میاد، آقا داره میاد سری به تو بزند. میگه من تو دلم اون آزردگی رو داشتم، اما در رو باز کردم یه وقت دیدم حضرت وارد شدن، دست و پای حضرت رو بوسیدم، حضرت نشستن اونجا. به من گفتن حاج حسن جان حالت چطوره؟ گفتم آجان خوبم. فرمودن امروز آزرده شدی؟ از حرف زائر ما دلت شکست؟ گفتم آجان بله راستشو بخواید آره. فرمودن چرا؟ گوش کن چرا؟ گفتم آجان آخه من نمیفهمم دوز کیه، اما شما که میدونید کیه. حضرت فرمودن آره ما دوزده رو میشناسیم، ولی بنا نیست آبروی هر کسی را. گفتم آقا جان حتی آبروی دوز را؟ فرمود بله حتی آبروی دوز را. حاج حسن اگه بنا بود ما دوزا رو معرفی کنیم، میدونی اول دوز کربلا کی بود؟ گفتم نه. فرمود اول دوز کربلا از نظر حسین خود توی حاج حسن. گفتم لا اله الا الله. حسین جان من؟ فرمود بله تو. ما اینجا ننشستیم دوز معرفی کنیم. اگر بنا بود دوز معرفی کنیم باید میگفتیم اول دوز کربلا حاج حسن تربت فروش. گفتم آقا جان چرا؟ من کجا دزدی کردم؟ گفت حاج حسن شغل چیه؟ گفتم تربت شما رو میفروشم. فرمود اگر تربت منه تو چرا پولشو میگیری؟ اگر تربت من است، میگی تربت خالص سید الشهدا، تو چرا پولشو میگیری؟ اگر تربت خالص نیست چرا دروغ به مردم میگی تربت خالص ابی عبدالله؟ میگه زانوام سوس شد، در عالم خواب افتادم، حضرت زیر بغل منو گرفت، فرمود بلند شو، عیبی ندارد. اما دزد کیف اون پیرزن یک گدایی است که تو صحن میشینه، یه سجاده زیر پاشه. فردا برو سجاده رو بزن کنار، کیف رو زیر خاک زیر پاش قایم کرده. کیف رو وردار، ولی حاج حسن با آبروش بازی نکنی ها. کیف رو وردار برسون به صاحبش. ما اینجا ننشسته ایم آبروی گناهکار ببریم. حاج حسن میگه از خواب پریدم، وا ویلا. آقا دوان دوان آمد، با سر صدا تو صحن ابی عبدالله زائرین رو جمع کرد، یه چهارپایه گذاشت رفت روش. آی مردم کربلا منو میشناسید یا نه؟ گفتن حاج حسن کیه تو رو نشناس؟ گفت اسم من چیه؟ گفتن حاج حسن تربت فروش. گفت نه اول دوز کربلا. گفتن حاج حسن کی گفته؟ گفت امام حسین. من اول دوز، هر کی از من تربت خریده بیاد پولشو پس بگیر یا حلالم کن. وای از اون روزی که مته به خشخاش بگذارند، وای از اون روزی که بخواهند مو رو از لاماس بیرون بکشند. مسلمونا حساب و کتاب قبر و قیامت رو ببینید، ببینید. امام حسین علیه السلام فرمود اگر ببینید زندگیاتون درست میشه، وقتم گذشت. بماند ادامه حدیث، البته فردا مصادف است با ولادت با سعادت سبت اکبر خاتم انبیا امام مجتبی علیه السلام. اقتضای زمان این است که من جملاتی راجع به حضرت حرف بزنم. از این حدیث فاصله میگیریم. هفته آینده هم چون مقارن است، من هر جا که منبر میرم دعوم این جلساتی را نسبت به اربابم ولی نعمتم امام زمان علیه السلام حرف میزنم. دلم میخواست هفته آینده جلساتی را متوالی، چون ایام قدر هم هفته آینده بعضیش واقع میشه، بحثمون رو اختصاص بدیم به گوشه ای از مباحث مهدویت ان شاء الله. بنابراین این حدیث تا همین جاش توضیح داده شد. جملاتی از حدیث موند که حضرت فرمود انا مرتهن به عملی لا اجد ما احب ولا ادفع ما اکره فأی فقیر افقر منی لو شاء عذبنی ولو شاء عفا عنی. هر کدام از این کلمات چقدر حرف دارد و چقدر زیبا امام حسین علیه السلام فرموده. چهار کلمه شما تونستیم توضیح بدیم. مردم خلاصش این: خدای بالا سر رو ببین، آتش روبرو را ببین، مرگ به دنبال را ببین، حساب و کتاب خدا را ببین. خب بیا با هم یه سری بزنیم به بهار و لنوار مرحوم مجلسی، جلد 1 و 10 و 20 و 90، نه جلد 98 بهار و لنوار رو باز کن. مرحوم مجلسی یک روایت نقل می کند، میگه امام حسین 7 جا به فریاد شیعیان میرسد، یکیش وقت حساب و کتاب است. ای قربونت بشم حسین. یکی از 7 موردی که امام حسین به فریاد ما میرسد ها، وقت حساب و کتابه. آیان حتما برات پیش آمده، برای من که پیش آمده، مسلم برای شما هم پیش آمده. میری رستوران غذاتو میخوری با زن و بچه، پا میشی میری اونجا پا دخل حساب کنی، میگه حاج آقا حساب شد. کی حساب کرد؟ او حاج آقا. نگاه میکنی میری که حاج آقا چرا برای نه حاج آقا امروز هم مهمان ما باشید. این روایت میدونی چی میگه؟ امام حسین روایت میگه تا پرونده مؤمن رو دستش میدن، امام حسین میگه این پرونده رو ببندید حسابش با من. این حسابش با من. این عربه اینا را می افتاد به سمت من می گفت یا حسین. این مارم از اونا با زبان روزه می آمد تو مسجد می گفت یا حسین. سرم خاکم کفن پایم حسین. خدا حفظ کنه حاجای سازگار رو. این شعر رو از زبان حال شماها رو. سرم خاک کفم پایم حسین است. میبینم دلت میخواد زمزمه کنی، چرا نمی کنی؟ بگو نام زیباش. دلم مجنون صحرا حسین، حسین جانا، حسین جانا،
حسن جان، زن و مرد حسن جان، حسین جانم، حسین جانم، حسین جان، بهش در زام نیه خوبا من تماشای حسین، حسین جان،
همینطور که میگی گناهان میریزه ها، حسین جان،
به وقت مرگ.
این یه بیتو خیلی زیبا گفته حاجی های سازگار. دیدی وقت مرگ بالا سر مختزر که میان، وقتی میبینند داره جون میده، پلکاشو میکشن رو هم، چشماشو میبندن،
میگه به وقت مرگ و چشمم را نبندی.
چرا؟
که چشم من به سیمای حسین جان، حسین جان،
یه سلام و دعات کنم، هر جا نشستی دلتو بیار تو مجلس.
السلام علیکم یا ابا، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل ولا جعله الله
همه حقداران رو مد نظرت بیار، پدران و مادران و اساتیدی که اسیر خاکن. من هدیه می کنم این ثواب رو به روح پرفتوح پدر شهیدم مرحوم کافی. شما هم دیگران رو مد نظر داشته باشید. خدا می داند که این ولایت و محبت اهل بیت رو مدیون پدران و مادران و اساتیدمون هستیم.
همه با هم السلام علال و على صحاب الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام.
نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم إلهي بالحسين يا الله.
فرج آقا و مولای من امام زمان من برسان، چشمان گناهکار من به جمالش منور بفرما، عرض تسلیت و اخلاص ما را به محضرش ابلاغ بفرما، ما را مشمول دعاهای رمضان امام زمانمون قرار بده. خدایا شهدای ما با شهدای کربلا محشور فرما، بر درجات امام راحل بیفزا، علمایی که خدمت به دینت کرده اند و می کنند بر عزتشون بیفزا. خدایا مسئولینی که عالمانه، عامدانه، مخلصانه به این مردم و دین و مملکت خدمت می کنند، نصرت و عزت به آنها عنایت بفرما. هر کس در لباس مسئولیت، مقام و مدیریت به ضرر این مردم قلمی، قدمی، حرفی اجرا می کند، خدایا اگر قابل اصلاح و هدایت نیست، ذلیل و خوار و منکوبش بگردان. خدایا به حق امام زمانمون، مرضای ما را، ملتمسین دعای ما را، مریضهای مورد نظر جلسه ما را لباس عافیت بپوشان. خدایا اعمال ناقابل رمضان ما را ذخیره قبر و قیامتمون بگردان. خدایا بصیرت در زندگی و دین به یکایک ما عنایت بفرما، توفیق عمل به اون چه که از معارفت می آموزیم به تک تک ما عنایت بفرما. جوانان عزیزمون، جوانان کشورمون عاقبت به خیر بفرما، باران رحمتت بیش از پیش بر کشور عزیزمون ببار، بر عزت این ملت بیفزا. آخرین دعای من، خدایا به حق زینب کبرا و عقیلت العرب قسمت می دهم، مثل این خواهر وفادار ما را حسینی بمیران، و عجل اللهم فیه.